أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد فناناپذیری نفس بود، که نفس فناناپذیره، انعدام نیستی در نفس راه نداره و کلن موجودات مجرده انعدام درشون راه نداره. اون چه که معدوم شدنیه و نیست شدنیه صور مادی هست که اجزا و اعضاءشون وقتی متفرق میشن اون صورت معدوم میشه، نیست میشه. و الا موجودی که مجرد باشه از ماده اصلا مرگ و نیستی و فنا درش راه نداره. پس مرگ به معنی نابودی نیست، مرگ به معنی انقطاع از این نشأه است. جدا شدن نفس از این بدنه. حالا بدن دیگه هم در طول این بدن داره که این بحثش حالا خواهد آمد. صفحه 66 که پاراگراف دوم فرمود: علاوه بر این انسان را چون غیرش جهتی است از حضرت الهیه که خداوند بدان اشاره کرده، می‌فرماید ولکل وجهه هو مولیها. بنابر این انعدام عین انسان و نیز انعدام غیر او معنایی ندارد. چی می‌فرماد؟ می‌فرماد انسان را چون غیرش، یعنی چه انسان باشه چه غیر انسان، این یه حکم کلیه، جهتی است از حضرت الهیه، یک اتصالی داره به ملکوت عالم، چون به نحو گسیخته و بریده که نیست. موجودات این نشأه جهتی از حضرت الهن. اگر بخوایم تمثیل کنیم، مثل یک دریایی که رودخانه هایی از او منشعب بشن. الان دریاها رودخانه ها میریزن به دریاها، اما ما دریایی رو در نظر بگیریم که رودخانه هایی از او بیرون بیان. این رودخانه بریده و منفصل که نیست، یک وجهه‌ای از اون دریاست، یک جلوه‌ای از اون دریاست. هر موجودی رو که ما می‌بینیم وجهه و جلوه‌ای از عالم الهه که ولکل وجهه هو مولیها. برای هر موجودی وجهه‌ای است که او بدان رو کرده است. هر موجودی یک وجهه‌ای داره که خدا در او جلوه کرده، خداوند به اون وجهه رو کرده. و کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک میشه مگر وجه خدا، اون جلوه خدا. جلوه خدا فنا شدنی نیست. هر موجودی اون وجهه الهیش محفوظه، نابود شدنی نیست. بنابراین انعدام انسان، عین انسان ها و نیز انعدام غیر او معنایی ندارد. حتی غیر انسان هم باشه، حیوانات هم که باشن، معدوم شدن اونها معنایی نداره. حتی انعدام عالم طبیعت، که این رو بعداً بهش میپردازیم، معدوم شدن عالم طبیعت هم معنایی نداره. منتها اینجا بحثمون حالا انسانه، بحثمون انسانه که هر انسانی یک رودیه که از این دریای لایتناهی منشعب شده و متصل به این دریای لایتناهیه. تنها چیزی که هست از این نشأه مند انقطاع پیدا میکنه، همون جوری که ما یه مدتی در رحم مادر بودیم، جنین بودیم، از اونجا انقطاع پیدا کردیم آمدیم اینجا. قبل از او چی بودیم؟ اسپرم. قبل از او ما یه اسپرمی بودیم، از اون نشأه اسپرمی منتقل شدیم در قرار مکین رحم مادر، اونجا به صورت جنین در آمدیم، از اونجا انتقال پیدا کردیم به نشأه دنیا، به صورت انسان در آمدیم، از اینجا هم انقطاع پیدا میکنیم میریم به عوالم دیگه. شعری که بارها از مولانا خوندیم، از جمادی مردم و نامی شدم، نامی یعنی گیاه، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، از گیاهی مردم شدم حیوانی، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، من با مرگ همیشه بیشتر شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، حمله دیگه که بمیرم این دفعه فرشته میشم که مجرد میشم از این طبیعت، و تازه ما از فرشته هم میتونیم بالاتر بریم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. ما هرچی مردیم کمالاتمون بیشتر شد، پس از مرگ نباید بترسیم. مثل این میمونه که آقا جان بارها میفرمودن دو تا بچه تو رحم مادرشونن، یکیشون به دنیا آمده، اونی که تو رحم مادره به سر و سینه بزنه که ای برادرم مرد، اونی که به دنیا آمده میگه بابا بیا اینور ببین چه خبره، چه عالمیه، چه موجوداتی هن. حالا اونام که از دنیا رفتن به نشأه دیگه به ما میگن بابا بیایید اینور ببینید چه خبره، چه گستره‌ایه اینجا. تفاوت دنیا و برزخ مثل تفاوت رحم با این دنیا میمونه، چقدر متفاوتن با هم. شیعیان راز مرگ پروا نیست، از مرگ نمیترسن، چون میدونن سمت کمال خودشون حرکت میکنن. خلاصه بحث نفس محور جمیع علوم عقلیه و نقلیه می باشد. علوم عقلی مثل فلسفه، کلام، عرفان، نقلیه مثل احادیث، روایات، اخبار. آیا نمی نگری که سفیر اعظم الهی، سفیر اعظم فرستاده، بزرگترین فرستاده خداوند که خاتم انبیا باشه، معرفت رب را به معرفت نفس مرتبط خواند. می‌فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس هر کس که نفس خیش را به شکل فوق آنچه که با تنزیه و تشبیه شناخته می‌شود بشناسد و در معرفت و شناختش میان تنزیه و تشبیه جمع حاصل نموده، نفس خیش را موصوف و غیر موصوف به هر دو بیابد، در معرفت ربش نیز میان آن دو جمع خواهد نمود و به واسطه معرفت نفس به درجه کمال علم به خدای تعالی در ذات و صفات و افعالش خواهد رسید. اینجا یه مقدار بحث و توضیح میخواد. یعنی ایشون الان تو این قسمت معرفت نفس رو چگونه به معرفت رب می انجامه، از بعد تشبیه و تنزیه، چجوری کسی خودشو بشناسه، خدا رو میشناسه، منتها الان اینجا از بعد تشبیه و تنزیهه. تشبیه و تنزیه رو اول بگیم چیه. تشبیه و تنزیه در مورد خداوند سبحانه. تشبیه یعنی تشبیه کردن خداوند به موجودات این عالم، چون از قدیم در این مورد این بحث بوده که خدا چیه. حالا این نظریات رو میخونیم تو همین کتاب. اقوالی رو میاره آقا جان از یونان باستان که در مورد خداوند چی میگفتن اینا. از قدیم هم بحث بوده که خدا مبدأ این عالم چیه، چی جور موجودیه. خاتم انبیا که قرآن آورد، باب معرفت الله رو باز کرد به روی ما. حالا میخونیم اون نظریات رو بعدا پیش میریم که یونان که مغز متفکر عالم بوده، ببینید چه نظریاتی داشتن در مورد مبدأ این عالم. حالا اونا هم که دنبال امام نبودن، حتی قرآن هم دستشون بود، یا تشبیه رو پیش می گرفتن، تشبیه صرف یا تنزیه صرف، جفتشون هم ناقص بود معرفتشون. تشبیه چی میگه؟ خدا رو بیای شبیه کنی به موجودات این عالم. خب مگه خداوند نمیگه سمیع بصیر؟ خداوند شنوای بیناست. خب ما هم شنوا و بیناییم، شبیه به ماست پس. ها؟ مگه نمیگه ید الله فوق ایدیهم؟ دست خدا بالای دست هاست، پس خدا هم دست دارم جو که ما دست داریم، پس شبیه به ماست. و همینجور صفات دیگه، غیر المغضوب علیهم، غیر از کسانی که تو غضب کردی، پس خدا هم غضب میکنه، خدا هم عصبانی میشه همونجور که ما غضب میکنیم. تشبیه کردن خدا به موجودات این عالم، میگن به اون افراد میگن مشبهه، که میگن خدا مثل موجودات این عالمه. ولی قرآن همه آیات رو کنار هم باید نگاه کرد. قرآن به ما کد داده، لیسه که مثلهی شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. اگر هیچ چیزی مثل خدا نیست، پس دست خدا مثل دست من نیست، بینایی خدا مثل بینایی من نیست، شنوایی خدا مثل شنوایی من نیست، حتی تکلم خداوند با بنده مثل تکلم بنده با بنده نیست. مشبهه که گرفتار تشبیه شدن. از این آیات استفاده میکنن، خدا هم دست داره، چشم داره، گوش داره، عصبانی میشه، خوشحال میشه، رضایت خدا، غضب خدا، شبیه به موجودات این عالم. از اون ور که اشاعره اکثرا تو وادی تشبیهن. و ناگفته نماند یهود جز مجسمه هستن اصلا اونا، یعنی خدا رو جسم میدونن، منتها میگن خیلی بزرگ این جسمش. سبحان الله. خیلی روایاتی رو آوردن وارد روایات ما کردن، مطالبی رو که مشعر به جسمانیت خدا باشه، که فکر کنیم خدا یه چیزی مثل ماست. که حتی ابوالهذیل علاف از بزرگان اشاعره میگه از ریش و عورت خدا سوال نکنید از من، از هر جاش که بپرسید بهتون میگم چه جوریه. حتی بعضیاشون میگفتن خداوند به صورت یه جوان خوشگله با موهای پیچیده به روی عرش گرفته نشسته. از خداوند اینو میفهمیدن مشبهه. اما در مقابل اینا، در مقابل تشبیه، تنزیهه. تنزیه یعنی منزه داشتن. خدا رو از صفات خلق منزه بداریم، خداوند رو از صفات خلق منزه بداریم. نه، خداوند مثل خلق نیست. بعضی ها اونقدر در تنزیه پیش رفتن که خدا رو محدود کردن. نه خیر، خدا چشم به این معنا که ما داریم نداره، گوش شنوایی نداره، منزه از این هاست. خداوند جسم نیست، عرض نیست، جوهر نیست. میان خدا رو محدود میکنن تو یک حیطه مثل فرشتگان، مجرد از ماده است. اما اهل توحید میگن خداوند از این تنزیه شما هم منزهه. خدا پیامبر اکرم فرمود توحید حاضرون غیر مفقود. ببخشید، التوحید باطنون غیر مفقود و حاضرون غیر محدود. توحید حضور بدون محدودیت. خداوند اینجاست، اما این نیست که فقط محدود به اینجا باشه. مخفی است، باطنه، اما این نیست که مفقود باشه. چیزی که مخفی میشه تو اجسام، وقتی چیزی مخفی میشه مفقود میشه. شما برید یه جای قایم بشید، دیگه در موطن دیگه مفقود هستید، به خاطر مخفی شدن توی مکان دیگه. اما خداوند اینجوری نیست، در عین بطون همه جا هست و در عین اینکه هر جا هست محدود به اون نمیشه. بعضی ها در تنزیه گفتن حتی به خدا وجود هم نمیشه بگی، خدا وجود داره، در حالی که روایات ما خلاف این رو میگه. میگه تشبیه در عین تنزیهه، در عین اینکه خداوند در همه موجودات جلوه‌گره اما محدود به هیچ کدام نیست. حالا اینو چجوری بفهمیم؟ آقا جان میگه راهش معرفت نفسه، که بعدن حالا بیشتر توضیح میدیم. قبلن مطالبی که گفتیم دقت کنید، ما میگیم نفس مجرد از ماده است، درسته؟ تجردش هم مراتب داره، تجرد برزخی داره، تجرد عقلانی داره، تجرد فوق عقلی داره. اما این مال تنزیهشه، منزه از ماده است. اما خود این جسم مگه جزء مراتب نفس نیست؟ ما نفسمون یه هویت داره، یک منیت داره. شما الان وقتی میگی من، هم جسمتو شامل میشه، هم خیالت رو، هم وهمت رو، هم عقلت رو، همه رو در بر میگیره. در عین این که شما جسم دارید منزه از ماده هستید، در عین داشتن جسم منزه هستید، محدود به این بدن نیستید، به خلاف کفار که ما رو انسان رو محدود به همین بدن میدونن. ما میگیم نه خیر، ما غیر از این بدن نفسی داریم مجرد از ماده، منزه از ماده است. تنزیهش هم مراتب داره، تنزیه خیالی، تنزیه عقلی و فوق عقلی. همین جور میتونی خدا رو بشناسی که خداوند چجور در عین تشبیه منزهه، در عین تجلی در موجودات منزه از موجوداته. شما قرآن رو که نگاه کنید میبینید خیلی از مطالب امور طبیعی رو خداوند به خودش نسبت میده. علم تر ان الله یزجی سحابا، آیا نمیبینی که خداوند ابرها را میراند؟ کی ابر رو میرانه؟ باد. اونی که ابرها رو میرانه باده، اما این آیه میگه خدا داره ابرها رو میرانه. انزل من السماء ماء، از آسمان آب نازل میکنه. آقا آبو کی از آسمان نازل میکنه؟ از کجا نازل میشه؟ از ابر. اما خدا میگه ما نازل میکنیم، یعنی قوای طبیعت اینا بریده ای از خدا نیستن که. اما این نیست که ما محدود کنیم خدا رو در عالم طبیعت، بگیم خدا یعنی طبیعت، در عینی که متجلیه در طبیعته. این رو از راه معرفت نفس میشه رسید. همون جوری که ما جسمی داریم محدود مادی، نفسی داریم منزه و مجرد از ماده. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خودت رو بشناسی خدا رو میشناسی. خب عبارت دوباره میخونیم: پس هر کس که نفس خیش را به شکل فوق آنچه که با تنزیه و تشبیه شناخته میشود بشناسد، فوق تشبیه و تنزیه نفس، و در معرفت و شناختش میان تنزیه و تشبیه جمع حاصل نموده، که جمع کنه که من هم مادی هم هم غیر مادی، نفس خیش را موصوف و غیر موصوف به هر دو بیابد. موصوف و غیر موصوف به هر دو، یعنی به تنزیه و تشبیه، به این که مادیم و غیر مادیم، در معرفت ربش نیست، میان آن دو جمع خواهد نمود. پس در مورد معرفت خدا هم هر دو رو جمع میکنه. خداوند دست داره، چشم داره، اما از این محدود منزهه، محدود به این حد نیست. و به واسطه معرفت نفس به درجه کمال علم به خدای تعالی در ذات و صفات و افعالش خواهد رسید. عرض کردیم ما معرفت به خداوند رو از راه معرفت به نفس حاصل میکنیم، طبق گفته امام هشتم که قد علم اولی الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. اولی الالباب میدانن آنچه که در آنجاست دانسته نمیشود مگر به آنچه که در اینجاست. یعنی اگر کسی چشم نداشته باشه میفهمه بینایی یعنی چی؟ نه. پس بهش بگن خدا بیناست نمیفهمه. اگر شنوایی نداشته باشه بهش بگن خدا شنواست میتونه بفهمه؟ نه، چون اصلا نمیشه بهش گفت شنوایی نداشته باشه. برفرضم بشه بهش بگی نمیفهمه. کسی چشایی نداره، میشه بهش بگی چشایی چجوریه؟ نمیفهمه. پس ما هم صفات خداوند رو از معرفت به نفس خودمون میتونیم بفهمیم، منتها باید بدونیم که بین خالق و مخلوق فرق هست، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. خالق با مخلوق فرق میکنه، منتها تفاوتشون در صفاته، تفاوت در صفاته. بینونت ازلی نیست، بینونت وصفیه که اینو بعدن باز میکنیم. این بدان سبب است که باطن نفس انسان تنزیه است و ظاهرش تشبیه. باطن نفس منزه، مجرد از ماده است، ظاهر نفس که بدن باشه مادیه و در دنووش عالی است و در علووش دانی. این قسمت که آقا جان آوردن ترجمه دعایی است از معصوم. ترجمه عبارتی از معصومه که آقا جان سندش رو هم در کتابشون، در بعضی از کتاباشون آوردن که هوه که دانن فی علوهی و آلن فی دنوه. خداوند در علو خیش، در بلندی خیش فرودین است، نزدیک است، چون دنو هم به معنی پایینه هم به معنی نزدیکه. چون میدونی چیزی که بلند باشه دور از دسترس، مثل ستارگان چون بلندن دورن، عالین، علو دارن، برتری دارن، لذا دیگه نزدیک نیستن، پایین نیستن. اما خداوند در عین علوش دانیه، پست، نزدیکه و آلن فی دنوه، در عین نزدیکی علو داره، برتری داره. هیچ کدوم از موجودات اینجوری نیستن. موجودی اگر بالا بود دیگه پایین نیست، یا اگر پایین بود دیگه بالا نیست. اما خداوند سبحان در عین بلندی نزدیکه، همون جوری که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند در عین بطون ظاهره، در عین مخفی بودن هویداست. یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس آشکار دیده نمیشه. یا آقای رو برده بودن جنگل نشونش بدن، بردن چه تو جنگل، گفتن این آش جنگل رو نگاه کن، گفت واقعا این درخت ها نمیذارن من جنگل رو ببینم. کسی که عارف به خدا نیست میگه بابا این اجسام، این در و دیوار نمیذارن من خدا رو ببینم. میگن این در و دیوار جلوه خدان. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. آلن فی دنووهی دانن فی علوه. آقا جان میگه نفس هم این خصوصیت داره چون مظهر حقه، در عین علوش، در عین منزه بودنش تعلق به ماده داره، و در عین اینکه تعلق به ماده داره منزه از ماده است. در عین مادی بودن منزه از ماده است. کشاف حقایق، امام ملک و ملکوت، حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه و سلم. چنین فرماید که الجمع بلا تفرقه زندقه، و تفرقه تو بدون الجمع تعطیل، و الجمع بین اما توحید. می فرماد جمع بدون تفرقه زندقه است، و تفرقه بدون جمع تعطیله، و جمع بین هر دو میشه توحید. یعنی چی؟ جمع بدون تفرقه زندقه است، جمع بدون تفرقه. جمع چی بدون تفرقه؟ جمع کنی بدون اینکه جدا کنی زندقه است، یعنی کفره، یعنی خالق و مخلوق رو اگر جمع کنی بدون تفرقه، بدون اینکه بینشون بینونت حاصل کنی، این کفره. یعنی اگر خدا رو مثل مخلوق بدونی، یا مخلوق رو مثل خدا بدونی، بگی این همن، این میشه کفر. زندقه زندیق که البته اصل کلمه زندیق جناب ابن عربی میفرماد این کلمه فارسیه در اصل و بوده زندین. زندین یعنی کسی که بر دین زنه، که بعد میگه یعنی منظور نفسه، کسی که پیرو نفس باشه، اصل کلمش اینه، که بعد معرب شده شده زندیق، که زندقه یعنی کفر. حالا میگه جمع بدون تفرقه زندقه است. اگه کسی خالق و مخلوق رو جمع کنه با هم، بگه یکیان، خدا هم مثل همین موجوداته، میشه کفر. و تفرقتو بدون الجمع تعطیل. اما اگر خالق و مخلوق رو تفرقه بندازه، یعنی جدا کنه بدون جمع، میشه تعطیل. یعنی بگه اصلا خدا بالکل یه چیز دیگه است، مخلوقات بالکل یه چیز دیگه هستن، میگه این تعطیل میشه. چرا؟ چون خالق و مخلوق، مخلوق جلوه خالقه، مخلوق جلوه خالقه، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. بعضی اونقدر پیش رفتن در این تفرقه که گفتیم به خدا وجود هم نمیشه گفت، میگن اصلا وجود مخلوق یه چیزه، وجود خالق یه چیز دیگه است، در حالی که ما میدونیم بین وجود در نفس وجود تفرقه ای نیست. تفرقه بدون جمع تعطیله. اگر کسی کلن خدا رو جدا کنه بالکل، یه بار عرض کردم خدمتتون، چون این مطلب خیلی ظریفیه توحید، بعضی ها فکر میکنن خداوند در طول سلسله علی و معلولیه. یعنی چی؟ میگن این آبی که اینجاست اینو کی آفریده؟ میگه از با ابر آمده نازل شده. ابر رو کی آفریده؟ ابر از بخارات درست شده. بخارات از کجا درست شدن؟ بخارات از اقیانوس درست شدن. اقیانوس کی درست کرده؟ میگه اینو دیگه خدا درست کرده. این نشد توحید که خدا رو ببری سر سلسله بذاری. شما رو کی آفریده؟ منو کی آفریده؟ میگه من از پدر و مادرم آفریده شدم. پدر و مادرت کی آفریده؟ از پدر و مادرش، از پدر و مادرش تا حضرت آدم. میگه خب حضرت آدم رو دیگه خدا آفریده. آیا درسته این؟ جواب بدید؟ نه؟ چرا درست نیست؟ خداوند در طول سلسله علی و معلولی نیستش که. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه. ابر که میاد خالقش خداست، آب خالقش خداست، باد خالقش خداست. این نیست که خداوند یه چیزی رو آفریده بعد این موجود خودش آمده تکامل پیدا کرده. تمام نظام عالم دم به دم مخلوق خداست. شما مثال بزنیم برای اینکه بفهمید. سینما نشستید داره نشون میده ساخته شدن ابر رو. اقیانوس آبش تبخیر میشه، باد بخارات رو جمع میکنه، تشکیل ابر داده میشه، ابر میباره، باران میشه. تمام این مراحلی که شما نگاه میکنید، یک لحظه پروژکتور خاموش بشه اون صفحه چی میشه؟ نیست میشه. خب تمام این سلسله در عرض خود، اون پروژکتور در عرض این صحنه هاست. نه در طول اینها. خداوند هم در عرض این عالمه، یعنی یه لحظه عنایت خداوند قطع بشه همه نیست میشن، یعنی دم به دم خدا داره فیض میده به این عالم، نه اینکه یه روزی آفریده تموم شده رفته. خب پس تفرقه بدون جمع تعطیل میشه. اگر تو بگی خداوند یه چیز بریده است، این عالمم یه چیزه، این میشه تفرقه و میشه تعطیل خداوند. خدا رو تعطیل کردی، گوشی کنار. خداوند با این عالم مثل بنا و بنا نیست. بنا یه ساختمون رو درست میکنه میذاره میره، چه بسا که خودشم بمیره اصلا، ولی اون ساختمون پابرجاست. اما این عالم با خداوند اینجوری نیست. این نیست که خداوند یه روزی این عالم رو آفریده تموم شده رفته، دم به دم خداوند داره فیض میده به این عالم، دم به دم داره به این عالم فیض میده تا این عالم پابرجا باشه. پس تفرقه نداریم بین خدا و عالم، ارتباطی خیلی مستحکمه، اصلا بالاتر از ارتباطه، تجلیه. والجمع بینهما توحید. اما جمع بین این دوتا توحیده. یعنی چی؟ یعنی همین که حق تعالی رو جلوگر در عالم بدونی، همین که خدا رو منزه از موجودات بدونی. بارون میباره، خدا داره میبارونه. بخار داره درست میشه، خدا داره بخار رو درست میکنه. اینجا الان روشنه. چی اینجا رو روشن کرده؟ نور. آقا نور روشن کرده یا خدا؟ بگید. خدا روشن کرده؟ نور که جدایی از خدا نیست که. آخه این که میگه تفرقه، اگه تفرقه بندازی تعطیله، این نیست که نور چیزی جدایی از خدا باشه، خاک جدایی از خدا باشه، ابر جدایی از خدا باشه. اینا جدایی از خدا نیستن، اما بدونیم اینا خدا نیستن. خدا محدود در اینها نیست. میفرماد اگه خودتو بشناسی، همون جوری که تو جدای از این بدن نیستی، تو عین این بدنی اما محدود به این بدن نیستی، مجرد و منزه از این بدنی. اینو بفهمی تنزیه و تشبیه رو هم متوجه میشی. حکیم طبیعی الهی، حکیم طبیعی الهی، فیلسوف یعنی دانشمند. البته اصلش به معنی پیلاسوپا یعنی دوستار دانش، که حالا بحثش مفصله. دوستار دانش مثل این که ما میگیم دانشجو، میگیم طلبه، اونا میگفتن فیلسوف. دانشجو میتونه کافر باشه، میتونه مسلمان باشه. فیلسوف هم میتونه کافر باشه، میتونه مسلمان باشه. حالا حکیم طبیعی الهی، حکیمی الهی باشه، برای اثبات حق سبحانه از طریق حرکت نفس بهره میجوید. میگه برای اثبات خداوند میاد از طریق نفس پیش میاد، که الان اینجا میخونیم خدا رو چجوری از طریق حرکت نفس بشناسیم، اثبات کنیم. میخونیم حالا. استدلالش چنین است که حرکت نفس در ابتدای امر بالقوه است، پس برای خروجش از قوه به فعل، فاعل مخرجی باید، و این مخرج یا همان واجب است و یا آن که بدون منتهی میشود. خب نفسی که ما داریم الان به کمال رسیده، ابتدا چی بود؟ ابتدا نطفه بود، درسته؟ مراحل تکاملی رو طی کرد، یکی یکی پشت سر گذاشت تا به اینجا رسیده. میگیم این نطفه که این کمالات رو نداشت، خودش که نمیتونه به خودش داده باشه، فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد. این یه قاعده است تو فلسفه، فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه. یعنی وقتی کسی پول نداره به کسی نمیتونه پول بده، کسی که تو جیبش پول نداره میتونه به کسی پول بده. سادهش این میشه. فاقد شیء یعنی کسی که چیزی که نداره اعطا کننده ای اونه میتونه بشه. خب آیا نطفه این کمالاتی رو که ما داریم داشته؟ نه. پس یه نفر باید به این کمالات رو داده باشه، یه نفر باید اینو از قوه به فعل رسونده باشه، درسته؟ اون کسی که این رو از قوه به فعل رسونده کیه؟ الان این بحثی که تکامل میگن، مخصوصا تو این برنامه های مستند، هیچ وقت نمیگه آقا کی این موجود رو به کمال رسوند؟ آخه خودش که این کمال رو نداره. فاقد شیء هم که نمیتونه معطی شیء باشه، باید دیگری به این بده. اون کسی که این کمال رو به این داد که این به تکامل رسید کی بود؟ یه نگاه کنیم تو عالم، تمام موجودات این عالم از اون حشره و مگس گرفته تا بیایم به انسان برسیم و حتی گیاهان، نباتات، یه هسته پرتقال رو میذارید تو زمین، این میاد میشه یک درخت پرتقال، برگ‌های اندازه، ساقه‌ها یک شکل، یک رنگ، ریشه یک فرم، میوه یک جور. آیا این خودش عقلش میرسه که باید خودم رو اینجوری کنم؟ نه، خودش که عقلش نمیرسه. همون جوری که من و شما هم عقلمون نمیرسید که خودمون اینجوری کنیم. مگه من و شما خودمون به این صورت در آوردیم؟ نه. اون مگس، تخم مگس که میاد میشه مگس، مگه خودش اون شکلی درست میکنه؟ نه. آقا جان یه در کتاب 1001 نکته یا دروس معرفت نفسه میفرماد، یه شب با درخت به در خانمون صحبت میکردم، گفتم ای به عزیز، تو چجور این برگ ها تو به این شکل در میاری؟ میوه‌ت رو به این صورت، با این مزه، با این خاصیت، با این رنگ درست میکنی؟ تو مغزت کجاست؟ عقلت کجاست؟ چجوری خودتو به این زیبایی صورتگری میکنی؟ در جواب میگه به من گفت، تو وقتی در شکم مادرت بودی از مادرت بپرس آیا مادرت تو رو به این شکل در آورد، صورتگری کرد؟ گفتم نه، من دست مادرم نمیرسید به من. گفت همون جوری که تو دست مادرت نمیرسید دیگری تو رو از قوه به فعل رسون، من هم مثل تو هم، منم نمیدونم دیگری من رو از قوه به فعل میرسونه. شما تمام پهنه عالم رو نگاه کنید، از خودمون که اینجا نشستیم، مگه خودمون انگشتا و دست و پا و سر و چشم و گوشمون رو درست کردیم؟ گرگ ها، سگ ها، فیل ها، اسب ها، ماهی ها، مگس ها، پشه ها، زرافه ها، هر موجودی رو که نگاه کنید ازش بپرسی میگه من که نبودم، کی بود؟ کی بود واقعا؟ کی بود که منو از قوه به فعلیت رسوند؟ برای رسیدن از قوه به فعل، یه کسی که فقیر بود آمد پولدار شد، باید کاسبی کرده باشه، از یه جایی کسب کرده باشه، یعنی یه کسی بهش داده باشه. کی به من داد؟ من نمیدونم. میفرماد از همین راه که تو اصلا نطفه چجوری به وجود آمد، پدر غذا خورده، برنج و گوشت و سیب و سبزی و سیب زمینی و اینا آمده تو بدن، هضم شده، مواد مفیدش جذب بدن شده، اونایی که مفید نبوده از بدن دفع شده، اون موادی که جذب بدن شده به بدن رسیده اما عصاره گیری شده، قسمتی از این مواد اومده توی یک دستگاهی نطفه ساز تبدیل شده به نطفه. اگه غیر از اینه، خب اون وقت این نطفه حالا چجوری آمده شده این انسان؟ اون کارا رو هم اول تو بدن کی انجام داده؟ مگه من و شما انجام میدیم؟ مگه من و شما که میکنیم کارا رو؟ نه. سیستم بدن تو شما چه خبر داری؟ شما یه تشنگی و یه گرسنگی میفهمی، غذا رو میدی پایین تموم شد، بقیه کارا رو کی انجام میده؟ همون کسی که ما رو از قوه به فعل رسونده، همون که تمام این نظام در تحت ربوبیتش دارن از قوه به فعل میرسن، جبروت الهی که لحظه به لحظه همین الان داره تو بدن ما کار میکنه. شما در تحت جبروت الهی دارید رشد میکنید، و الا تو از قلب خودت چه خبر داری؟ سیستم اعصاب و معده و ریه و نار چه میدونی چیه؟ حکیم الهی میگه این حرکت، حرکت یعنی چی گفتیم؟ حالا حرکت چند نوع داریم؟ حرکت یا حرکت طبیعیه، یا حرکت قصریه، یا حرکت ارادیه. حرکت طبیعی مثل چی؟ سنگ و از بالای کوه ول میکنی میاد پایین، باران میاد پایین، آتش میره به طرف بالا، طبیعتاً این یه حرکت طبیعی بهش میگیم. حرکت قصری داریم، یعنی به زور، مثل اینکه شما یه سنگی رو پرت کنی بالا به خلاف طبیعتش، یا یک توپی رو پر باد کنی فشار بدی توی آب به خلاف طبیعتشه، میگن حرکت قصری. یا حرکت ارادی مثل حرکت انسان، خب راه میره انسان. حالا بگید ببینم درخت که داره رشد میکنه چه نوع حرکتی داره؟ حرکت قصری که نیست، یا بلز یا خیر دیگه، خب یا طبیعیه یا ارادی. طبیعیه یا ارادی، باید دلیل بیارید برای حرفتون. اگه میگی حرکت طبیعیه، چرا طبیعیه؟ ما تو حرکت طبیعی نظم نداریم. شما آب رو از بالای کوه ول کنی، از هر جایی که بتونه میاد پایین. سنگ رو رها میکنی، از هر جایی که بتونه میاد پایین. اما شما در حرکت درخت نظم میبینی، اونم با چه دقتی. تمام برگای انار رو شما بکنی، همه یه شکل، یه فرم، یه اندازه است. میوه هاش همه یه جورن. نظم حاکمه تو سراسر این درخت. منتها ارادش کجاست؟ تو خودمون بگیم اصلا. چرا درخت رو میگیم؟ بنده الان به اینجا رسیدم با اراده خودم رشد کردم بزرگ شدم. نه خیر. پس کدوم اراده‌ای منو از قوه به فعل رسونده؟ ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. میگه برای ما ضرب المثل میزنه در حالی که خلقت خودشو فراموش کرده. میگه این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ یادت رفته کجایی بنده خدا؟ یادت رفته کجایی؟ چشماتو باز کن، بهش بگو همون کسی که اول بار تو رو آفرید، اول بار تو رو چجوری به وجود آمدی؟ دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. کی میتونه رو آب نقاشی کنه؟ آب منی رو ببینید چی کرده؟ من، شما، همه آدم ها، همه حیوانات، همه از آبن. سبحان الله. از کجای این عالم نگاه کنی خدا رو نبینی؟ هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. تمام موجودات این عالم یک سر صدا میزنن سبوح قدوس. کجای این عالم هست که خدا نیست؟ انگوش رو کجاش بذاریم بگیم این یه جاش خدا حضور نداره؟ چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. چشم میبینه، گوش میشنوه، اما کر و کوره. چجور خدا چشم و گوش ها رو میبنده؟ بعد دنبال خدا میگرده، میگه خدا کو؟ آقا جان میگه، میگه الهی همه گویند خدا کو، حسن گوید جز خدا کو؟ از تو جز خدا رو به من نشون بده. همه در محضر خداوندیم، عین حضور حقیم، غرقیم در رحمت حق. از بس هویداست ناپیداست، از بس هویداست ناپیداست. خب بقیه پاراگراف یه استدلال دیگه است که حالا اون انشاءالله جلسه بعد پیرامونش بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.